خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 16 روز فروردین ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از این که ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست و ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای قویمی،
با درود فراوان. یک گروه امدادی پزشکی در سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب دست کم 100 کشته بر جای گذاشته و 400 نفر نیز از مشکلات تنفسی رنج می‌برند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن سازمان‌های مراقبت پزشکی می‌گوید احتمال دارد شمار کشته‌ها افزایش یابد. این انجمن ائتلافی از سازمان‌های امدادرسانی مستقر در پاریس است که به بیمارستان‌های سوریه کمک می‌رسانند. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، این حمله را شنیع خوانده و ضمن محکوم کردن آن گفته است که چون این اقدامی نمی‌تواند از سوی جهان متمدن نادیده گرفته شود. استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نیز این حمله را وحشتناک خوانده و گفته است به باور وی این حمله شیمیایی بوده و از هوا صورت گرفته است. آقای دمیستورا تاکید کرد باید مسئول این حمله معلوم شود و حساب پس بدهد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه از دولت اقلیم کردستان خواست که پرچم خود را در شهر کرکوک پایین بیاورد و هشدار داد اگر این کار را نکند مناسبات دو طرف زیان خواهد دید. کرکوک یکی از مناطق عراق است که مالکیت و کنترل آن مورد اختلاف است و جمعیت آن ترکیبی از کردها، اعراب و ترکمانها و اقلیت مسیحی هاست. اعضای شورای محلی کرکوک ماه گذشته رأی دادند تا پرچم اقلیم کردستان در این شهر به اهتزاز درآید. نیروهای پیشمرگه کرد در اواسط سال 2014 همزمان با هجوم گروه خلافت اسلامی به شمال عراق و با عقب نشینی ارتش عراق کنترل کرکوک را به دست گرفتند. کردهای عراق از دیرباز ادعای مالکیت شهر کرکوک و نواحی اطراف آن که دارای منابع نفتی است را مطرح کردند. آنها کرکوک را پایتخت تاریخی خود می‌دانند. در خبر دیگر، تونس و الجزایر، گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران در مورد نتیجه دیدار مقامات دو کشور با رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را تکذیب کرده و شیوه پوشش خبری این دیدارها را نادرست خواندند. روزنامه الشرق الاوسط که با حمایت عربستان سعودی چاپ می‌شود روز دوشنبه نوشت تکذیب این اخبار از سوی دفتر ریاست جمهوری تونس و خبرگزاری رسمی الجزایر صورت گرفته است. به نوشته الشرق الاوسط، دفتر ریاست جمهوری تونس گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر این که باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس، در جریان دیدار با وزیر فرهنگ ایران از نقش ایران در منطقه ستایش کرده و تهران را حامی جهان اسلام در برابر اسرائیل دانسته را تکذیب کرده است. به نوشته الشرق الاوسط، رضا بوغزی، سخنگوی رئیس جمهوری تونس، به خبرگزاری رسمی تونس گفته است که گفتگو بین طرفین بر چشم‌انداز دستیابی به ثبات منطقه‌ای در دوران پس از لغو تحریم علیه ایران متمرکز بوده. از خانم سپیده
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، با وجود آن که تعطیلات نوروزی در ایران پایان یافته و هفته کاری آغاز شده، اما هنوز تنور فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گرم نشده. چرا حال و هوای فضای انتخاباتی این روزها سرد و بیرمق است؟
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه کار بنا به دلایل مختلف، ولی مهمترینش تشتتی که دارند و اینکه نمیتونن به انسجام برسن، یه مقدار سرد و کشدار شده.
حمله جدید شیمیایی در ادلب سوریه، مخالفان دولت را متهم می‌کنند اما دولت تکذیب می‌کند. بالاخره مقصر اصلی کیست؟
در وضعیت فعلی سوریه میشه گفت که رژیم اسد پیش از پیش وضعیت بهتری پیدا کرده، یعنی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ سیاسی. الان هم اروپا هم آمریکا تاکیداتشون راجع به رفتن آقای اسد رو یه مقدار مثلا کنار گذاشتن.
5 نماینده تهران در مجلس به وزیر اطلاعات به دلیل بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب تذکر کتبی دادند. الیاس حضرتی نماینده دیگر تهران هم از علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته تا از جایگاه و موقعیت خود برای آزادی این گروه استفاده کند.
اینی که امروز در ایران بخشی از نمایندگان، بخشی از مسئولین حکومتی در این باره ابراز نظر میکنن، هرچند که جست انتخاباتی باشه، ولی ما از آن استقبال میکنیم. به نظر ما مسئله روزنامه‌نگاران زندانی، مسئله خطر جانی که برای این روزنامه‌نگاران وجود داره در سلولهای انفرادی مسئله جدی است.
و بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای جاده مشهد نیشابور گفته است که فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی به عنوان مقصر تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شده و تحقیقات درباره مدیر کل راهداری استان خراسان رضوی نیز به عنوان متهم دیگر ادامه دارد. اما آیا متهم شناختن تنها یک عامل ساده سازی موضوع نیست؟
اگه ما بخوایم عامل حادثه رو در واقع مشخص بکنیم و یک مورد رو بگیم که این عامل حادثه بوده، یه دور ساده سازی حادثه است.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. روز سه‌شنبه 5 نماینده تهران در مجلس به وزیر اطلاعات به دلیل بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب تذکر کتبی دادند. همزمان الیاس حضرتی نماینده دیگر تهران از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست تا از جایگاه و موقعیت خود برای آزادی این گروه استفاده کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
الیاس حضرتی نماینده تهران روز سه‌شنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواست از جایگاهش برای آزادی فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی استفاده کند. الیاس حضرتی در نامه خود به علی لاریجانی گفته که انگیزه دستگیری فعالان رسانه‌ای و مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی قطعاً سیاسی است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز از قوه قضاییه خواست تا موضوع بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح طلب تلگرامی را مرتفع کند. روز سه‌شنبه تذکر کتبی 5 نماینده تهران در صحنه علنی مجلس نیز قرائت شد. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تذکر داده و پرسیدند چرا 12 کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال 95 مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه در نخستین نشست خبری خود بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را موجب نگرانی دولت خواند و گفت
این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شد. ما از اینکه فضای رسانه‌ای امنیتی بشه و خبرنگاران عزیزمون که میخوان با رعایت قوانین اطلاع رسانی درست و شفاف رو انجام بدن احساس ناامنی بکنن، دولت از این بابت نگران هست.
سخنگوی دولت افزود که رئیس جمهوری از امنیتی شدن فضای مطبوعات ابراز تأسف و تأثر کرده و به وزیر کشور دستور داده تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد. در اسفند ماه سالی که گذشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند. ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار دربند، به وبسایت بین‌المللی حقوق بشر ایران گفته است که دختر روز 12 فروردین ماه از زندان اوین تلفنی به او گفته که دیگر قادر به راه رفتن نیست و خود را روی زمین می‌کشد. بازداشت فعالان رسانه‌ای اعتراضاتی را از جمله از سوی عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز به دنبال داشته. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز از بیانیه روز سه‌شنبه سازمانش می‌گوید
اعدام و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. پس از خانم شهیدی که در وضعیت نابسامانی و در اعتصاب قضا به سر میبرند که در تاریخ 19 اسفند ما بازداشت شدند. پس از ایشون تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران آنلاین و مسئولین کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند و سپس دو روزنامه‌نگار دیگر آقای مراد ثقفی مدیر مجله گفتگو و همکارشان آقای رامین کریمیان. واقعیت این است که وضعیت امروز هنگام شهیدی به گونه‌ای است که همه را نگران کرده، اما همان گونه که ما در اطلاعیه توضیح دادیم، هنگام شهیدی نخستین قربانی رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز مسئولان جمهوری اسلامی با زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی نیست. اینی که امروز در ایران بخشی از نمایندگان، بخشی از مسئولین حکومتی در این باره ابراز نظر میکنند، هرچند که جست انتخاباتی باشه، ولی ما از آن استقبال میکنیم. به نظر ما مسئله روزنامه‌نگاران زندانی، مسئله خطر جانی که برای این روزنامه‌نگاران وجود داره، در سلولهای انفرادی مسئله جدی است و باید آن پرداخت شود.
واکنش‌های پارلمانی و دولت به بازداشت فعالان رسانه‌ای میتواند کارساز باشد؟ تقی رحمانی، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه:
این ادمین هایی که دستگیر شدن همه حامیان اصلاح طلبها و حامیان و نقش زیادی در انتخابات آینده دارن. اگر تلگرام به صلاح فیلتر نشه یا خانم هنگام شهیدی نسبت کاریش و شغلی با بعضی از نماینده ها بسیار نزدیک بوده، ولی به طور کلی من نمیگم جست سیاسی، من میگم یک کنش سیاسی. متوجه کنش سیاسی نمیشه به نیت ها رفت، ولی واقعیت اینه که یه مقدار نماینده هایی که در این موضوع گیری ها و دولت هست به نظر من زینه هستن. ای کاش آقای روحانی عام‌تر موضوع میگرفت یا از کلیگویی های مدار سخنگوی دولت فراتر میرفت. این مدارم نزدیک انتخابات خوب 100% تو صفبندی آینده انتخابات این حمایت ها در افکار عمومی بخشی از رای دهندگان تأثیر داره. ضمن اینکه باید بدانید قوه قضاییه ایران الان خودش یک طرف در مقابل رئیس جمهوری و حتی مجلسه. ما حتی مجلس قوی تری داشتیم مثل مجلس ششم که موازه قوه قضاییه در مقابلش لج میکرد و حتی یکی از نماینده هاشو بازداشت کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در چند توییت بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های خبری اصلاح طلب و حامی دولت را با انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مرتبط دانست. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در واکنش به بازداشت‌ها در توییتی نوشت که به خدمت گرفتن رادیو و تلویزیون و سرکوب رسانه‌های رقیب از اصول مهندسی انتخابات است. نکته‌ای که برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران بر سر آن اتفاق نظر دارند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا:
در چند ماه اخیر ما دو دسته بازداشت داشتیم. دسته اول روزنامه نگاران اصلاح طلب از جمله مدیران 12 کانال تلگرامی که توسط اطلاعات سپاه پاسداران و با هدف ارعاب بازداشت شدند. دسته دوم اما روزنامه نگاران منتقد و عمدتاً مستقلی هستند که به بهانه همکاری با وبسایت افشاگر آمد نیوز بازداشت شدند. آمد نیوز سایتی بود که اولین بار خبر حساب‌های میلیاردی صادق لاریجانی رو افشا کرد. در این دسته از بازداشت‌ها هم وزارت اطلاعات دخیل بوده و هم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. رسانه‌های تندرو ادعا می‌کنند کسانی مثل خانم طاهره ریاحی، زینب کریمیان، مونا معافی، معصومی ضیا و هنگام شهیدی کسانی هستند که به اتهام همکاری با آمد نیوز و عمدتاً توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. برای همین هم خانم شهیدی در نامش بیشتر از وزارت اطلاعات دولت انتقاد کرده تا اطلاعات سپاه پاسداران. خود آمد نیوز البته ارتباط این خبرنگاران با خودش رو تکذیب میکنه. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در توییتر خودش همکاری با آمد نیوز رو یک اسم رمز دونسته برای تسویه حساب با منتقدین جناح اصولگرا. اما مهم این هست که این طیف از روزنامه نگاران در کنار منتقد بودن و اصلاح طلب بودن، قربانی کینه‌توزی شخص آقای صادق لاریجانی و مقامات ارشد نظام بعد از ماجرای افشاگری های حساب های میلیاردی هستند.
شیرین عبادی فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل نیز بازداشت های فعالان رسانه‌ای را با انتخابات پیشرو و تنش ها میان گروه های سیاسی مختلف مرتبط می داند.
در ایران بزرگان سیاسی سر قدرت با هم می جنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی را خبرنگاران میخوره.
محمود صادقی نماینده تهران روز 28 اسفند ماه در نامه‌ای به محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که بازداشت‌ها موجی از نگرانی مبنی بر التزام نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را برانگیخته.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود درباره واکنش نمایندگان مجلس به بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدیران برخی کانال‌های تلگرامی.
دار دسته آقای احمدی نژاد کاندید شدن، از این ورم آقای روحانی رو هی دارن توبوق میکنن که میخوان رد صلاحیت کنن، صلاحیتش باید تایید بشه. خب همین مسئله باعث میشه که مردم رو پای صندوق رای بکشونن.
ما برای نشان دادن به دشمنان انقلاب اسلامی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای هستیم.
با سلام، من این دوره در انتخابات ریاست جمهوری فقط شرکت میکنم و رأی خود را به آقای روحانی میدهم، چون روحانیون تندرو و افراطی در جمهوری اسلامی با او مخالفتند و واقعا آقای روحانی هواخواه مردم است و هدفش خدمت به مردم بوده، ولی گروه های افراطی مانع او شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، روز سه‌شنبه از احتمال وقوع یک حمله شیمیایی در استان ادلب در این کشور خبر داد. حمله‌ای که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره موضوع حمله احتمالی شیمیایی در ادلب پرسید است. حبیب حسینی فرد:
در وضعیت فعلی سوریه میشه گفت که رژیم اسد بیش از پیش وضعیت بهتری پیدا کرده، یعنی هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ سیاسی. الان هم اروپا هم آمریکا تاکیداتشون راجع به رفتن آقای اسد رو یه مقدار مثلا کنار گذاشتن، میگن که نهایتش اینه که باید در یک پروسه هم گذاشته بشه کنار. خود رژیم اسد معتقده که این کار این رژیم نبوده و پوزیشن خواسته که دوباره رژیم رو به لحاظ بین‌المللی در موقعیت بدی قرار بده، یا این اتهام مطرح میشه که در آستانه کنفرانس اتحادیه اروپا برای بازسازی، برای کمک به بازسازی سوریه در پیش گرفته و در یکی دو روز برگزار میشه، در آستانه این کنفرانس مثلا مخالفان دست به یک همچیکایی زدن، مخالفان افراطی. با همه این احوال هنوز زوده که تمام شواهد و دلایل رو جمع کرد و نتیجه گیری قاطعی کرد. منتها چیزی که هست اینه که هر دو طرف، ما در دوره‌های گذشته، در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دست به یک همچین جنایتی زدن و استفاده از سلاح شیمیایی هم دریغ نکردند.
آقای حسینی فرد، استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه ادلب سوریه که الان مطرح شده، همزمان شده با گفتگوهای بین‌المللی درباره آینده سوریه در بروکسل پایتخت بلژیک که قرار از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز بشه. چرا هر وقت که قرار یه تصمیم جدی و قاطع بین‌المللی راجع به آینده این کشور بحران زده انجام بگیره، یک اتفاقات اینچنینی رخ میده؟
میشه این مورد رو یه مقدار تصادفی تفسیرش کرد، میشه هم همونطور که گفته شد انگیزه و منافع هر دو طرف رو در این ماجرا دید که به نوعی طرف مقابل رو بی اعتبار بی وجه بکنه، اونم در آستانه کنفرانس بین المللی که اصولا حالا که این همه کشور گرد هم اومدن بیش از پیش محکومیت اون طرفی که خصوص مثلا رژیم اسد در دستور کار قرار بگیره و بیش از پیش اعتبار زدایی بشه از این رژیم، اون هم در شرایطی همونطور که گفته شد که به خصوص با روی کار اومدن آقای ترامپ به نوعی رژیم اسد از زیر ذره بیشتر بیرون اومده، حتی به عنوان یکی از اکتورای ضد تروریسم در روش حساب میشه. اتحادیه اروپا هم هرچند که خب نسبت به این موضع ترامپ و نزدیکی که در این زمینه با روسیه داره پیدا میکنه زیاد خوشبین نیست و یه مقدار محتاطانه تر نسبت به نقش رژیم اسد، ولی در مجموع اونها هم یه مقدار از اون مواضع قبلیشون کنار کشیدن. و همه این دلایل، خب این کنفرانس اگر محکوم بکنه این رژیمو، طبیعیه که این سیاستی که در پیش گرفته شده هم زیر سوال میره و شاید آمریکا یا اروپا یا هم مجبور بشن دوباره برگردن به سیاست قبلیشون و به حضور اسد در یک پروسه صلح از همین اولش هم رضایت دادن. از این جهت همونطور که گفته شد همه اینها ابهام رو ایجاد میکنه که واقعا سود رژیم اسد در اینکه بیاد و بمباران بکنه در این شرایط فعلی، هرچند که دستش به یه همچین جنایاتی هم آلوده بوده، ولی توی مختصات سیاسی کنونی اینکه چه سودی داشته که یه همچین کاری انجام بده همچنان با یک علامت سوال روبرو است.
آقای حسینی فرد، الان فرانسه خواستار نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی همین حادثه بمباران شیمیایی شده. چقدر این نشست میتونه زوایای این حمله رو مشخص کنه یا دست کم از تکرار اون توسط اعضای این شورا جلوگیری کنه؟
اگر برگزارم بشه نهایتاً به ایجاد یک گروه تحقیق منجر خواهد شد و اگر قرار قطعنامه‌ای در محکومیت یکی از طرفا به خصوص دولت سوریه مطرح باشه حتما اینجا هم وتوی روسیه عمل خواهد کرد و مانع خواهد شد. ولی میشه گفت که اگر گروه تحقیقی هم شکل بگیره مثل دفعات قبلی خودش به مدت‌ها زمان نیاز داره که بره و تحقیق کنه که واقعا عامل این حادثه کی بوده، آیا اونطوری که مثلا نیروهای اپوزیسیون میگن نواپیماهای روسی و سوری آمدانه بمب انداختن. همه اینها تا تحقیق بشه و واقعا تحتوی مسئله در بیاد باز مدت ها زمان خواهد گرفت. خب ما میدونیم تحقیقات قبلی هم عمدتا به نتیجه معینی نانجام میده. هر طرفان به طرفای بین المللی طرفای منطقه‌ای در این جنگ درگیرند که هیچ کدوم از طرفین نمیذاره اون متحدشون که در عرصه میدانی درگیره زیر ضرب بده یا بخواد محکومیت مضاعفی رو از طرف جامعه بین المللی بهش تحمیل بشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره حمله احتمالی شیمیایی در ادلب سوریه. اما همین خبر در سطح جهانی واکنش بسیار گسترده‌ای داشته. همراه میشیم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن ببینیم که واکنش و دیدگاه دولت دونالد ترامپ چه بوده درباره این حمله احتمالی شیمیایی. آقای صدیقی.
خانم بهکام، دولت ایالات متحده میگه که حمله شیمیایی که در نزدیکی ادلب صورت گرفته بدون تردید توسط نیروهای رژیم بشار اسد انجام شده و نوع سلاح شیمیایی هم گاز سرین بوده. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید بعد از ظهر امروز سه‌شنبه به طور مستقیم دولت بشار اسد را به انجام حمله‌ای که به گفته او سزاوار سرزنش همگانیه و به عنوان رژیمی که دیگه قابل تحمل نیست متهم کرده و این سخنان رو میشه گفت که شدیدترین حمله دولت دونالد ترامپ تلقی میشه. سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری نسبت به این حمله به شدت نگران شده و تکان خورده و گفته که قربانی کردن زنان و کودکان یک عمل غیر مسئولانه است. آقای تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که حمله شیمیایی نشون داد که بشار اسد چگونه با شیوه بربریت بیشرمانه و وحشیانه حکومت میکنه. ایشون از دولتهای روسیه و جمهوری اسلامی خواسته که باید از نفوذ خودشون بر رژیم سوریه استفاده کنن تا حمله وحشتناک دیگری از این قبیل تکرار نشه. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه تاکید کرد که بشار اسد باید بره، کسی که مسئول خون صدها هزار سوریه بیگناهه. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفت که فکر نمی‌کنه که مردم سوریه رهبر جنایتکاری مانند بشار اسد را تحمل بکنند. سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت که همواره ایشون که میدونیم بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از اریکه قدرت تاکید کرده، بار دیگه حمله شیمیایی اخیر رو تازه ترین شاهد جنایات جنگی سوریه قلمداد کرد.
سپاسگزارم نادر صدیقی از واشنگتن که روی خط تلفن همراه ما بودید. قصور و کوتاهی پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران دلیل اصلی حادثه مرگبار بزرگراه مشهد نیشابور شناخته شد. حادثه‌ای که روز چهارم فروردین ماه منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 80 تن شد. حالا محمد حسن اصولی سفار بازپرس ویژه پرونده این تصادف زنجیره‌ای گفته است که فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی در همین رابطه تفهیم اتهام و با قرار کفالت آزاد شده و تحقیقات درباره مدیر کل راهداری استان خراسان رضوی نیز به عنوان متهم دیگر ادامه دارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همایون زرقانی مدیر ماهنامه سفر و ابتدا از او درباره علت اصلی تصادفات جاده‌ای پرسیدم. همایون زرقانی:
تصادفات رانندگی معمولا سه تا در واقع عامل اصلی داره. یکی راه، یکی در واقع جاده هست و مسیر هست، عامل دیگه راننده هست و عامل سوم حالا میشه به سیستم‌های نظارتی عنوان کرد در کشورمون. البته عامل انسانی عامل اصلی همیشه در تصادفات جاده در ایران، یعنی خطای انسانی به دلیل اون فرهنگ آموزش که پایین هست و رانندگی‌های ضعیفی که مراقبت دارن، این عامل هست. ولی خب جاده و نظارت ها هم عامل مهمی هست توی این زمینه. در تصادفاتی که در ایران اتفاق افتاد و تصادف زنجیره‌ای بود، ما الان خب شبکه جاده کشورمون الان تقریبا خیلی مسیرها به دوربین ها مجهزه و این دوربین ها میتونن مانیتور بکنن حرکت خودروها رو. خب یه مسیرهای بخصوص شریان های اصلی اکثرا میتونن اینا رو ببینن و خب این تخلفات هم مرتب انجام میشه و ثبت میشه و جرایم ثبت میشه. خیلی هم در این زمینه فعالن در واقع دوربین ها.
خب الان آقای زرقانی، در این مورد اخیر اتفاقا موردی که گفته شده قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادفات هست. منظورم در همین تصادف بزرگراه مشهد نیشابور هستش که 4 فروردین روی داد و 1 کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت و بر همین اساس هم دادگاه در واقع هم فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی رو و هم مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای رو مجرم و مقصر شناخته. خواستم از شما بپرسم که آیا همچین چیزی اصلا مسبوق به سابقه بوده و اگر بوده شما میتونین مواردی رو بهش اشاره کنین؟
من البته خود من مستقیم نشیدم قبلا که پلیس رو به طور مشخص اعلام بکنن. شاید هم اعلام میشده و رسانه‌ای نمیشده. به حال در واقع هر تصادفی یک مکانیزم کارشناسی داره. این کارشناسا در واقع عوامل مختلف رو بررسی میکنن و اینو در واقع اعلام میکنن. پلیس هم میتونه برخلاف یکی از عوامل باشه. سابقه هم قطعا داره و در گذشته این بررسیش بوده و بوده، ولی خب من اصلا حضور ذهن ندارم که تو چه عامل مشخصی بوده. ولی این تا این حد میدونم که یک سیستم کارشناسی اینا رو بررسی میکنه و عوامل مختلف و برای هر کدوم از عوامل درصدی رو تعیین میکنه که چند درصد جاده بوده، چند درصد راننده تقصیر داشته و تمام عوامل مختلف باعث میشه که یک حادثه اتفاق بیفته و اینا رو سیستم کارشناسی بررسیش میکنه. حوادث توی یک زنجیره اتفاق میفته. این خیلی نکته مهمیه که بهش توجه بکنیم و یک عامل رو نمیتونیم ما همیشه عامل حادثه بدونیم. اون میتونه در عامل اصلی باشه، ولی خب عوامل دیگری هم هست. مثلا اگر خودروها به سیستم ترمز ABS مجهز باشن، سیستم ایمنی قوی داشته باشن، تابلوها علامت هشدار دهنده داشته باشن، خب حوادث درصد اتفاقش کمتر میشه. اگه ما بخوایم عامل یک عامل حادثه رو در واقع مشخص بکنیم و یک مورد رو بگیم که این عامل حادثه بوده، یه راه ساده سازی حادثه است.
گفتگوی من بود با همایون زرقانی، مدیر ماهنامه سفر، درباره تصادفات جاده‌ای و متهم شناخته شدن مدیر کل راهداری استان خراسان و پلیس راه استان خراسان رضوی. اما آخرین تحولات مربوط به متروی سن پترزبورگ رو بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
اکبر جان جلیلوف 22 ساله با اصلیت قرقیزی و تابعیت روسی مسئول اقدام تروریستی است که دوشنبه در مترو سن پترزبورگ ده‌ها تن را کشته و زخمی کرده. گزارش های زد و نقیز همچنان از جزئیات این اقدام تروریستی منتشر می شود که بر اساس یکی از آنها فرد مظنون به اقدام انتحاری یک بمب دستساز برابر 300 گرم معادل تروتیل که همراه سچمه داخل کپسول آتش نشانی کوچک جاسازی شده بود را در کل پشتی خود به همراه داشت. به گزارش کمیرسانت همو در استگاه دیگر مترو نیز یک کیف حاوی بمب مشابه جا گذاشت که به دلیل نامشخص عمل نکرد و پلیس متعاقباً تایید کرد آن را کش و خونسا کرده. اینترفاکس گزارش می‌دهد این عامل بمب‌گذاری شریک نداشت، اما با گروه‌های اسلامگرا که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است در ارتباط بود. از سوی دیگر پلیس سنت پترزبورگ به دنبال یک جوان 22 ساله به نام ماکسیم آرشف می‌گردد که متولد قزاقستان است و پیشتر در رسانه‌های روسی به عنوان عامل انتحاری معرفی شده بود، اما بعدها این گزارش‌ها تکذیب و اعلام شده او در میان کشته شدگان نیست. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت حمله سنت پترزبورگ را بر عهده نگرفته. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حضور کرملین در خاورمیانه روسیه را در قبال تروریسم آسیب پذیر کرده.
روسیه به خاطر سیاست بین‌المللیش در معرض خطر قرار گرفته. از ابتدا بر همه مشخص بود که مداخله روسیه به نفع اسد در سوریه باعث نارضایتی گروه‌های سنی از جمله در داخل روسیه و در کشورهای همسایه‌اش خواهد شد. شعار پوتین که ما با حکومت اسلامی در سوریه می جنگیم تا تروریست ها نتوانند مردم روسیه را در داخل کشور هدف قرار دهند، روزی بی ارزش شد که تروریست ها در مصر هواپیما با جهانگردان روسی را منفجر کردند و نگرانم که اقدام تروریستی سنت پترزبورگ سرآغاز سلسله جدیدی از اقدامات تروریستی باشد، زیرا از یک سو اشتهای روسیه در خاورمیانه زیاد شده و پس از سوریه سراغ لیبی و مصر را می گیریم و به علاوه وسعت کشور و فساد عمیق نیروهای امنیتی انتظامی روسیه را در قبال تروریسم بسیار آسیب پذیر کرده.
انفجار بمب در متروی سانت پترزبورگ روزی رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مهمان این شهر بود و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در آمده بودند. روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت سازمانهای اطلاعاتی روسیه از احتمال اقدام تروریستی در سانت پترزبورگ مطلع بودند، اما این اطلاعات که گویا از یک عضو رده پایین گروه حکومت اسلامی دریافت کردند که هنگام بازگشت از سوریه بازداشت شد ناقص بود. باریس ویشنیفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید اقدام تروریستی سانت پترزبورگ تأثیر بسزایی بر فضای اجتماعی روسیه خواهد گذاشت.
مشخصا سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه از عهده وظایفشان بر نیامدند و این کاملا قابل پیشبینی بود، زیرا این نهادها تمام نیرویشان را بر سرکوب مخالفان دولت متمرکز کردند و نه جلوگیری از اقدامات تروریستی. مطمئنم در پی این اقدام دولت بیش از پیش فشار بر اپوزیسیون را افزایش خواهد داد، به ویژه که تظاهرات روزهای اخیر که برای نخستین بار طی سالهای گذشته در سنت پترزبورگ نیز در ابعاد وسیع برگزار شد باعث نگرانی شدید دولت مردان بوده. از سوی دیگر ما در آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم و مشخصاً پوتین نامزد اصلی است، اما محافل مختلف مشغول مبارزه قدرت هستند و بعید نیست عده‌ای تلاش کنند از این اقدام برای ضربه زدن به اعتبار پوتین که همواره با شعار نظم و امنیت دل مردم را به دست آورده استفاده کنند.
در پی وقوع انفجار بمب در سانت پترزبورگ، مقامات کشورهای مختلف از جمله ایران این حادثه را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از حمایت کامل آمریکا از روسیه خبر داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اقتصاد مقاومتی این روزها در زبان مسئولان جمهوری اسلامی بارها و بارها تکرار می شود، اما این مفهوم در دانش اقتصاد چه جایگاهی دارد؟ آرش حسن نیا گزارش می دهد.
این اتفاق معمول این سالهاست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود تأکیدهایی می کند و در نهایت نامی برای سال انتخاب می شود تا به اصطلاح چشمانداز سال و خطوط کلی این راه مشخص شود.
در مسئله اقتصاد اون چیزی که مهم است و اصل است مسئله تولید داخلی است، مسئله ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری است، مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است.
پس از آن در نخستین سخنرانی عمومی هر سال در مشهد، آیت الله علی خامنه ای نامگذاری و تاکیدهای پیام نوروزی را تشریح می کند.
خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است. بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، این یک خلا است، یک حفره است. مسئله معیشت طبقات ضعیف، مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند.
در روزهای پس از آن نامگذاری، نام برگزیده رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آن سال در گوشه تصاویر تلویزیونی ایران نقش می‌بندد و کارشناس پشت کارشناس است که درباره آن نامگذاری سخن می‌گوید. پس از این همه نوبت به مقام‌ها و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی می‌رسد تا درباره نام سال جدید بر چه باید کرد و چه باید بشود تأکید کنند. کاری که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید در روز سه‌شنبه انجام داد.
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال که رهبری معظم برای سال جاری اعلام فرمودند و سخنرانی پرمغز ایشان در ابتدای سال، مهمترین مسئله اساسی کشور را مورد توجه همگان قرار داد. اولاً از دولت محترم می‌خواهیم برنامه اجرایی خود را در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال به مجلس ارائه کند.
تشکیل ستاد و راه اندازی پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون نام سال جدید بخش دیگری از همین داستان هر سال است. اما اقتصاد ایران در حوزه اشتغال و بیکاری چه کارنامه‌ای بر زمین گذاشت که امسال سال اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اشتغال و تولید نام گرفت؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این گونه پاسخ می‌دهد.
شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
نرخ بیکاری در سال 95 در حالی تا حدود 13% افزایش یافت که بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه نخست پارسال رشد اقتصادی رقم 11.6% را تجربه کرد. اما آنطور که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، این رشد اقتصادی ناشی از بخشی است که نوعاً اشتغالی نمی‌آفریند. نفت و گاز.
در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جدید با ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی برگزار شد. با دستور تحقق آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی و سخنرانی خود بر آنها تاکید کرده بود. اما با این حال اقتصاد ایران در این سالها تحولی محسوس را شاهد نبوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از اصلاحاتی ساختاری برای تحقق این اهداف سخن می‌گوید که به گفته او در این سالها هرگز در دستور کار نبوده است.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستشو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه و بعد هم دقیقاً بگه که این بانک ها کارشون درست انجام بدن. مسئله دیگه‌ای که باید انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
اقتصاد ایران در سالی که دست کم فصل بهارش را درگیر آمدن و رفتن سیاسی ساختمان پاستور یا تغییر و ثبات احتمالی کابینه خواهد بود، با چالشی جدی روبروست. از رشد منفی 5 ساله بخش ساختمان گرفته تا نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی که این دو تحقق رشد اقتصادی اشتغالزا را همچنان با اما و اگرهای جدی روبرو خواهد کرد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره نامگذاری سال جدید، اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال و تولید. انتخاب گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی دادگاه عالی آمریکا با مانعی جدی در کنگره این کشور روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
کمیته قضایی سنای آمریکا با 11 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف دموکرات‌ها، صلاحیت قاضی نیل گورسچ، کاندیدای پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری را برای عضویت در دیوان عالی کشور تایید کرد. ولی رقیبان دموکرات تهدید کرده‌اند که روند رأی‌گیری در صحن علنی سنا را دشوار خواهند کرد. سناتورهای دموکرات که تهدیدشان از سوی رسانه‌های آمریکایی با ساب گسترده‌ای یافته، گفته‌اند که به فیلیباستر توسل خواهند جست. شیوه شناخته شده ایجاد تأخیر در رأی‌گیری با ایراد نطق‌های بسیار طولانی که برای آن در سنت پارلمانی ایران از واژه فرانسوی ابستراکسیون استفاده می‌شده است. در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، گفته است که در صورت عدم همکاری دموکرات‌ها آماده است به طور یک جانبه روند رأی‌گیری سنا را تغییر بدهد تا مرحله نهایی انتصاب آقای گورسچ در دیوان عالی آمریکا طی شود. تغییر این روند که برای آن اصطلاح نیوکلیر یا هسته‌ای استفاده می شود، به جای 60 رأی لازم در مورد قضات دیوان عالی، 51 رأی از 100 رأی سناتورها را برای تایید صلاحیت کافی می داند. اسوسییتد پرس به گفته های سناتور دموکرات کریس کونز از ایالت کوچک دلاور اشاره کرده که تلافی مخالفت سناتورهای جمهوری خواه با کاندیدای پیشنهادی باراک اوباما در آخرین ماه‌های ریاست جمهوریش را بازتاب می‌دهد. آقای اوباما برای پر کردن کرسی خالی دیوان عالی قاضی مریک گارلند را پیشنهاد کرده بود که جمهوری‌خواهان با آن مخالفت کردند و گفتند که طبق سنت در چنین مواردی که از عمر دولت حاضر مدت زمان کوتاهی بیش نمانده انتخاب و معرفی کاندیدای عضویت در دیوان عالی باید در اختیار رئیس جمهوری بعدی قرار گیرد. در آن هنگام سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری هنوز روشن نبود. در هر حال تصمیم سناتورهای دموکرات به جز 4 تن از آنان که با جمهوری خواهان همراه شدند با انتقادهای شدید رقیبان سیاسی روبرو شده و سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان گفته است که کار رأی‌گیری در صحن علنی سنا را روز جمعه نهایی خواهد کرد. نیل گورسچ قاضی 49 ساله در صورت تایید صلاحیت از سوی سناتورها نهمین عضو دیوان عالی آمریکا و جانشین قاضی آنتونین اسکالیا خواهد بود که یک سال پیش درگذشت.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما به رغم پایان تعطیلات نوروزی و آغاز هفته کاری در ایران، هنوز حال و هوای انتخاباتی ریاست جمهوری بی‌رمق و سرد است. برخی تحلیلگران یکی از دلایل سردی فضای انتخاباتی را تشتت اصولگرایان و ناروشن بودن نامزد یا نامزدهای نهایی این جناح حکومتی می‌دانند. جواد کوروشی از آخرین خبرهای انتخاباتی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به گفته های حمید بقایی از هواداران محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه‌ها و واگذاری معادن و جنگل‌ها به مردم واکنش نشان داد و گفت کسانی که ادعا می‌کنند یارانه‌ها را چند برابر می‌کنند باید بگویند از کجا می‌خواهند این پول‌ها را بیاورند. سخنگوی دولت همچنین درباره خبرهای پیرامون استعفای محمد شریعت‌مداری از سمت خود و ریاست احتمالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت هنوز ستادی تشکیل نشده است که رئیسش انتخاب شود. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از دعوت بیش از 1000 نفر از دانشجویان سراسر کشور از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری دادند. خبرگزاری تسنیم همچنین روز سه‌شنبه از ورود خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران به میدان انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و یکی از کاندیداهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم آنچنان که تسنیم می‌نویسد گفته است که در صورتی که به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نباشد از صحنه انتخابات کنار می‌رود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا فضای به گفته او سرد انتخاباتی را نتیجه تشتتی می‌داند که در میان اصولگرایان حاکم است.
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف ولی مهمترینش تشتتی که دارند و اینکه نمیتونن به انسجام برسن یه مقدار سرد و کشدار شده. حالا ممکنه این تصور هم پیش بیاد که خب اونها میخوان کاندیدای رو معرفی بکنن و با تاخیر انداختن معرفی کاندیداشون خان امکان تخریبش رو کاهش بدن. این هم میتونه به عنوان عامل فرعی باشه ولی میکنم عامل اصلیش تشتتی است که هست. جمعنا رو درست کردن که به این تشتت خاتمه بدن. در اونجا هم حتی طبق زمانبندی و شرح وظایف که گفته بودن بعدی 10 نفر رو معرفی میکنن نتونستن 14 کاندیدا رو به 10 تا حتی کاهش بدن. در این اصل متوسل شدن به آمدن رئیسی که موافقین و مخالفین داره و عده‌ای معتقدن که با اومدن اون وحدت ایجاد میشه و امکان شکست آقای روحانی
هستن، اما دیگه مخالفن و فکر میکنن او سوزانده خواهد شد، چون در کسرت نامزد ریاست جمهوری بیاد امکان تخریبش بیشتر هست و زمان برخورد باش بیشتر هست. و اینکه جریان اعتدالی و اصلاح طلب و یا تحول خواهان مسالمت جویی که از آقای روحانی حمایت میکنن، به هر حال فضا یا انگیزه اینکه فعالتر برخورد بکنن، نامزد قویتری برخورد بکنن رو علت اینکه به هر حال در دوران نگاهت بعد از ضربه امنیتی به سر میبرن ندارن، بنابراین دستشون رو هست و برگشون رو کردن برای بازی در حمایت از آقای روحانی.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن هم درباره فضای انتخاباتی پس از تعطیلات نوروزی به رادیو فردا میگوید:
هنوز در رسانه ها در فضای عمومی چندان تحرک انتخاباتی دیده نمیشه، به رغم این که در میان سیاستمداران البته گفتگو ظاهرا بعد از تعطیلات در جریان هست، یعنی نوع حمایت هایی که از آقای ابراهیم رئیسی شده از طرف آقای مصباح و هواداران اون و همینطور گفتگوهایی که بر سر احمدی نژاد بوده، به هر حال موضوعاتی که در طول تعطیلات رسانه ها نمیشد خیلی بهش پرداخته بشه الان در رسانه ها بهش پرداخته میشه، ولی هنوز نشانه هایی حاکی از تحرک فضای انتخاباتی در سطح اجتماعی دیده نمیشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه احتمال مطرح شده آقای رئیسی وجود داره، همینطور احتمال مطرح شدن آقای قالیباف چه به عنوان معاون آقای رئیسی و چه به طور مستقل، بعد از مطرح شدن اینها که فکر میکنم در طول هفته آینده صورت بگیره، ما شاهد نوعی جر و بحث و تبلیغاتی بیشتر خواهیم بود هم در رسانه ها و هم در فضای اجتماعی.
همزمان روز سه‌شنبه مجلس در اولین نشست خود در سال 96 مواردی از قانون انتخابات شوراها را بررسی و ایرادات شورای نگهبان این قانون را اصلاح کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی هم روز دوشنبه با تأکید بر به گفته او اخلاق انتخاباتی و بر اینکه همه کاندیداها باید تعیین صلاحیت شوند، گفت مردم و مسئولان اجازه تکرار فتنه 88 را نمی دهند. فتنه واژه‌ای است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اعتراضهای سال 88 اطلاق می شود. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جدال‌های انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه اولین مناظره انتخاباتی با حضور دو اقتصاددان، یکی طرفدار سیاست‌های دولت و دیگری مخالف این سیاست‌ها، در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران. اما اگر علاقمند به ورزش هستید، همین حالا نوبت خبرهای ورزشی هست با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه پایانی مسابقات قهرمانی آسیا در میانمار روز گذشته در یک بازی نزدیک با حساب 2-3 مغلوب کره جنوبی شد و از رسیدن به فینال باز ماند. والیبالیست های نوجوان ایران پیش از این با صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرده بودند. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز چهارشنبه بر سر کسب نشان برنز آسیا باید با تیم چین دیدار کنند. کیانوش رستمی وزنه‌بردار طلایی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به عنوان برترین وزنه‌بردار جهان در سال 2016 انتخاب شد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری روز گذشته در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات نوجوانان جهان در بانکوک جایزه بهترین وزنه‌بردار جهان در سال گذشته میلادی را به کیانوش رستمی اهدا کرد. رستمی قهرمان ملی پوش دسته 85 کیلوگرم وزنه‌برداری ایران در المپیک 2016 ریو ضمن شکستن رکورد جهان المپیک صاحب نشان طلا شد. مدیر ورزشگاه آزادی تهران با اشاره به رایگان شدن تماشای برخی از بازی‌های بین‌المللی برای تماشاگران در این ورزشگاه می‌گوید امکان رخ دادن هر فاجعه‌ای وجود دارد. به گزارش سایت تابناک، حسن طباطبایی در مورد اتفاقات خطرناکی که در روز بازی ایران و چین هفته گذشته برای هواداران در ورزشگاه رخ داد و آنها از روی لبه‌های طبقه دوم ورزشگاه مسابقه را تماشا کردند، همچنین گفته ازدحام جمعیت تماشاچی می توانست اتفاقات تلخی را رقم بزند. از سوی دیگر برخی از مسئولان ورزشگاه آزادی سال گذشته با اشاره به بافت فرسوده این ورزشگاه از احتمال خطر ریزش آن در صورتی که این بافت ها بازسازی نشود سخن گفته بودند. و علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال ایران در تست بدنی داوران حاضر در جام جهانی 2018 نمره قبولی گرفت. به نوشته وبسایت نبد، فغانی کلاس داوران جام جهانی را که در ایتالیا برگزار شد با موفقیت پشت سر گذاشت. علیرضا فغانی داور بین المللی ایران قضاوت در فینال فوتبال المپیک و فینال جام ملت‌های آسیا را در کارنامه دارد و یکی از داورانی است که قرار است در جام جهانی روسیه 2018 سوت بزند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه 16 روز از ماه فروردین رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، رادیو فردا رو لطفاً در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و همینطور توییتر میتونید دنبال کنید. در اونجا خبرهای بیشتر هم در دسترس شماست و میتونید همینطور با سایر مخاطبان رادیو فردا در ارتباط باشید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما یا از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122112. مجله نیمه شب رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه،
من فهیمه خضر‌حیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه. یک سال دیگر گذشته و حالا هر روز دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گزارش‌ها و آمارهای تازه‌ای درباره چالش‌های مهم پیش روی جامعه ایرانی منتشر می‌کنند. یکی از مهمترین آنها بیکاری. بیکاری که بسیاری از مسئولان و ناظران اجتماعی تا به حال بارها آن را یکی از چند عامل اصلی و اثرگذار در شکل گیری بحران‌های خانوادگی و افزایش آمار طلاق در ایران دانستند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال گذشته به ازای هر 8 نفر شاغل، یک نفر بیکار در ایران وجود داشته است. این البته آمار رسمی است، چیزی که اغلب با آمار واقعی یا مورد تایید کارشناسان مستقل اجتماعی و اقتصادی فاصله معنادار دارد. همین گزارش کل جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال گذشته را نزدیک به 26 میلیون نفر اعلام می‌کند، جمعیتی که در سن کار است و باید مشغول کار باشد. در سالی که گذشت نزدیک به 3.5 میلیون نفر از این جمعیت هرگز فرصتی برای کار کنند به دست نیاوردند. آنها بیکار ماندند و مشکلات ناشی از بیکاری را به خانه هاشان بردند. همه اینها یعنی 12.4% نرخ رسمی بیکاری در سالی که گذشت، نرخی که البته احمد علوی اقتصاددان وقتی از زاویه اجتماعی به آن نگاه می‌کند معتقد است تنها یک پدیده اقتصادی نیست و در میان گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف در کشور هم متغیر است و فراز و فرودهای بیشتر یا کمتری را به نمایش می‌گذارد.
به اصطلاح وقتی مقایسه می‌کنیم میانگین کل بیکاری رو در سطح ایران، اولا به لحاظ جغرافی بسیار پراکنده است، یعنی نقاطی رو داریم که بسیار نرخ بیکاری بالاتر از این میزان میانگین کل جامعه ایرانه. دو، در نزد گروه‌های اجتماعی مانند زنان و همچنین جوانان نرخ بیکاری بسیار بالاست. مثلا نرخ بیکاری در میان جوانان تقریبا 2 برابر میانگینه، یا فرضاً بیکاری در میان زنان چندین برابر نرخ بیکاری در میان مردان. با این به اصطلاح بر این قضیه باید افزود نرخ بیکاری در میان مثلا اقلیت‌های قومی یا مذهبی، و این نشون میده به هر حال تبعیض‌هایی که در بازار کار وجود داره، چه به لحاظ جنسی چه به لحاظ مذهبی یا قومی، به هر حال بسیار شدیده و تأثیر میذاره نرخ بیکاری کل رو.
با این همه، اما آنچه در سخنرانی نوروزی رئیس دولت 11 درباره وضعیت خانواده‌های ایرانی آمد، ربط چندانی به آمار نرخ بیکاری یا هشدارها و نگرانی‌های نمایندگان مجلس یا کارشناسان اقتصادی نداشت. آقای روحانی در پیام نوروزی خود از شاغلان در گروه‌های مختلف شغلی تشکر کرد و از رشد اقتصادی سخن گفت.
به خاطر تلاشتون، به خاطر فروش محصولات کشاورزیتون، از جمله گندم که 15000 میلیارد تومان دولت برای خرید گندم به کشاورزان عزیز پرداخت کرد، از شما کارگران، از شما صنعتگران من متشکر و سپاسگزارم که در تولیدات صنعتی ما رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. در برخی از محصولات به 2 برابر سال گذشته ما رسیدیم. این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است.
او همچنین اعلام کرد که رشد اقتصادی و میزان اشتغال در سال 1395 نسبت به تمام 25 سال گذشته بی‌نظیر بوده است.
اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
مهرماه سال گذشته بود که محمد رضا بادامچی نماینده مردم تهران در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی از آثار اجتماعی بیکاری در ایران گفت. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیکاری را عامل اصلی آسیب‌های اجتماعی در ایران دانست و خواستار آن شد که مجلس برنامه ملی و مؤثر برای اشتغال به تصویب برساند. او از داده‌های به گفته خودش بسیار تلخ و دلازار پژوهش‌های اجتماعی در ایران خبر داد و تأکید کرد که این داده‌ها از سونامی ویرانگر فقر، گرسنگی و بیکاری حکایت دارند. این وضعیت هرچه از قلب پایتخت دور می‌شویم، شدیدتر و بیشتر خود را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در شهرستان‌ها یا استان‌های دیگر ایران اغلب بیش از تهران است و آمار جوانان تحصیل کرده و بیکار بالاست. کرمانشاه با آمار رسمی 23% بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارد و پس از آن استان چهارمحال و بختیاری است که بیشترین بیکاران را در خود جا داده است. پدیده‌ای که کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته آن را زنگ هشدار بیکاری در شهرستان‌های ایران خواند. احمد علوی:
چه در مقیاس تاریخی ایران اگر بخوایم نگاه کنیم به نرخ بیکاری این بالاست، یعنی اگر با گذشته مثلا در 30 سال پیش تا 30 سال گذشته بخوام نگاه بکنیم، همین که در سطح بین‌المللی بالاست و طبیعیه این نرخ بیکاری بالا دارای پیامدهای منفی خواهد بود، چه از نظر اجتماعی چه از نظر سیاسی. طبیعی است که کسی که بیکار است از چرخه تولید دانش و حرفه عقب میمونه و جایگاهش در بازار کار به هر حال متزلزل میشه. برای بازگشت به بازار کار به طور مجدد البته دارای موانع بیشتری خواهد بود نسبت به کسی که همکنون دارای کاره و میتونه به حساب مشاغلی رو جستجو کنه. از نظر اجتماعی ما میدونیم که به هر حال بیکاری نوعی حاشیه نشینی اقتصادیه. این حاشیه نشینی اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی تأثیر داره، هم به لحاظ سیاسی. کسی که بیکاره به لحاظ اجتماعی از اون شبکه روابطی که تولیدش کارش تولید ثروت و درآمده جدا میشه و به هر حال شبکه اجتماعی اون رو هم از دست میده و این انزوا باعث میشه که نه تنها به لحاظ ثروت و تولید ثروت و دارایی بلکه به لحاظ دانش و حرفه هم در واقع اونجا نمیتونه مشارکت بکنه و شبکه اجتماعیش ضعیف میشه، منزوی میشه. منزوی شده به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی هم نمیتونه تاثیر بگذاره، از این جهت که در تولید و توزیع قدرت هم سهمش کم میشه و به حاشیه رانده میشه. بنابراین عجیب نیست اگر ما بگیم که سهم کسانی که بیکار هستن یا خانوادهایی که اکثر ازشون بیکار هستن در تولید پروسه فرایند اجتماعی به هر حال کم و کمتر میشه و همچنین در توزیع ثروت اجتماعی، سرمایه اجتماعی اثرشون محدود میشه.
موزل پیچیده بیکاری که بیش از هر چیز دیگر مسائل اقتصادی یا حتی سیاسی در مواجهه با آن بررسی می شود، در زوایای گوناگون اجتماعی و فردی هم به جمعیت بیکار کشور و خانواده و حلقه وابسته به آنها آسیب می زند. در نگاه احمد علوی اقتصاددان، این یک فرد نیست که بیکار است، بلکه یک خانواده است که از بیکاری و آسیب‌های پیامد آن رنج می برد.
اگر بخوام تصور ما بکنیم که فرضاً یک به شکل انگاره و الگویی یه خانواده‌ای که ارتباط نداره با بازار کار، به این معنی است که به هر حال تغذیه نمیشه، مشارکت نداره در تولید ثروت، در تولید به اصطلاح سرمایه اجتماعی و همچنین سیاسی. طبیعی است که این اون کیپیبیلیتی و اون به اصطلاح توانایی، اون اهلیت و توانایی خودش رو به تدریج از دست میده. چون اگر به شکل خانواده هسته‌ای تو ایران توجه بکنیم، خب تنها یه نفر یا دو نفر از این افراد کار میکنن. این دو نفر که یا یک نفر که کار میکنه تنها وظیفه‌اش نیست که درآمدی رو به خانه بیاره، بلکه توی شبکه اجتماعی دانش میاره، حرفه میاره، به هر حال اطلاعات میاره. با تضعیف رابطه اون فردی که به هر حال حلقه ارتباطی خانواده با جامعه کلیه، کل خانواده این جایگاه خودش رو از دست میده.
تناقض داده‌ها و آمار و گزارش‌ها اما در در حالی ادامه دارد که بیکاری هر روز خانواده‌های بیشتری را تحت تأثیر خود می‌گیرد. در کنار تحصیل کردگان بیکار، ایران حالا با پدیده افزایش تحصیل کردگان هم روبرو است. 4,500,000 دانشجوی در حال تحصیل به زودی به متقاضیان شغل اضافه خواهند شد. واقعیت اجتماعی که در نامگذاری سال 1396 توسط رهبر ایران هم حضور دارد. سال 1396 سال تولید اشتغال. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا در این سه شنبه همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر هفته دیگر. خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.